رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. ماموران پلیس در بلاروس 10 نفر از تظاهرگرانی را دستگیر کردند که روزی 15 نوامبر با طلب استعفای الکساندر لوکاشنکو به خیابان‌های مینسک ریختند. در این روز هزاران نفر در نزد متروی پوشکینسکا راهپیمایی کردند و پلیس برای پراکنده کردن گروهی از آنها از گاز اشکاور و بمب‌های گیج کننده استفاده برد. تظاهرگران پرچم‌های سفید و سرخ داشتند که رمز مخالفان دولت در بلاروس است. تظاهرات به ضد لوکاشنکو در شهرهای دیگر بلاروس به مثل گومل و هرودنا صورت گرفته است و در این دو شهر نیز ماموران پلیس چندین تظاهرگر را دستگیر کردند. الکساندر لوکاشنکو که 26 سال باز بلاروس را رهبری می‌کند، بعد از انتخابات ماه آگوست تقریبا هر روز شاهد تظاهرات با طلب استعفا می‌شود. مخالفان دولت در بلاروس می‌گویند در انتخابات روز 9 آگوست تقلب‌کاری شده است. کشورهای غربی نتیجه انتخابات را اعتراف نکردند و از طرف دیگر روسیه با لوکاشنکو در مقاومتش با مخالفان و تظاهرگران کمک میکند. در رومینیا در نتیجه آتش گرفتن یک شفاخانه که آنجا گرفتاران کووید 19 را معالجه میکردند 10 نفر به هلاکت رسیدند و چندی نفر دیگر مجروح شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده رومینیا گفت هلاکت روز 14 نوامبر رخ داد و آتش شعبه احیاگری شفاخانه پیاترا نیمت در شمال و شرق رومینیا را فرا گرفته است. بخش رومینی رادیو آزادی میگوید بیماران جان دادند که زیر دستگاه نفس‌دهی میخوابیدند. نیلو تاتارو وزیر تندرستی رومینیا گفت که 6 گرفتاری کووید 19 را که آسیب ندیدند برای ادامه تبابت به بیمارستان شهری ای‌اس‌سی در شرق کشور میبرند. تاتارو افزود به احتمال غالب به هم رسیدن ناقل‌های برقی سبب آتش سوزی شده است. فاجعه از این بدتر در سال 2015 در رومینیا آتش گرفتن یک کلوب شبانه بود. در آن فلاکت 65 نفر سوخته و جان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که واکسن بازدید کرونا ویروس نو تا ماه اپریل سال آینده دسترسی عام می شود. اعلان او در زمان است که ویروس با سرعت در آمریکا دامن می زند و افزودن تعداد بیماران بستری بعضی ایالت ها را مجبور کرد محدودیت ها و معیارهای بهداشتی را سخت تر کنند. دونالد ترامپ در این باره روز 13 نوامبر دایر به کار ستاد حکومتی مبارزه با کووید 19 صحبت کرد و درباره تلاش های حکومتش برای آفریدن واکسن و معالجه بیماری گفت. شرکت عظیم داروسازی فایزر آمریکا و شرکت آلمانی بیانتک هفته که گذشت گفتند واکسن آفریده آنها انسان را تا 90% از بیماری کووید 19 امین نگه می‌دارد. شرکت دیگری آمریکایی مدرن هم گفته است به زودی دایر به واکسن شبه و کارآمد خبر می‌دهد. دونالد ترامپ گفت انتظار دارد به زودی واکسن شرکت فایزر برای استفاده اجازه بگیرد. منصف سلاو از رهبران استاد مبارزه با بیماری گفت ممکن است آخری سال به 2 واکسن در امریکا اجازه استفاده بدهند و بعد این در یک ماه 20 میلیون واکسن برای کارمندان ساحه تندرستی و مردم به خصوص آسیب پذیر تقسیم کرده می شود. به قول او بعدا ممکن است هر ماه از 25 تا 30 میلیون نفر واکسن ضد کووید 19 را بگیرند. در مالدوا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد که در آن دو رقیب، یکی غربگرا و دومی طرفداری روسیه شرکت دارند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که روز 15 نوامبر 2000 مرکز رایدهی در کشور و خارج درهای خود را برای مردم باز کردند. انتخابات پرزیدنتی یک مرحله دیگر در مبارزه ها برای تعیین کردن سیاست آینده مالدوا است که به اتحاد اروپا نزدیکتر شود یا همچنان در مدار روسیه بماند. رقابت بین ایگور دادون رئیس جمهور فعلی و مایا ساندو اقتصاددان سابق بانک جهانی ادامه دارد که غیر انتظار در دور اول انتخابات در روز 1 نوامبر پیروز شد. ایگور دادون در انتخابات سال 2016 نظر به مایا ساندو 5% آرای بیشتر به دست آورد، هرچند گفتند که انتخابات با تقلب آلوده بود. این دفعه مایا ساندو آرای بیشتری مردم را صاحب شد، ولی تعداد آوازها کمتر از 50% لازم برای پیروزی بود. ناظران غربی از شیوه برگزاری دور اول انتخابات ستایش کردند. ارمن جگرخانیان یکی از معروفترین هنرپیشگان در عهد اتحاد شوروی سابق در سن 86 سالگی درگذشت. در این باره تئاتر دراموی مسکو خبر داد. جگرخانیان مدیر همین تئاتر بود. سبب مرگش را نگفتند. او را در سراسر قلمرو اتحاد شوروی سابق از جمله تاجیکستان بسیاری ها میشناسند. ارمن جگرخانیان در 250 فیلم از جمله فیلم های معروف تهران 43 و جای ملاقات را نباید دیگر کرد نقش بازیده است. مراسم دفن او روز 17 نوامبر برگزار می شود. شنونده ارجمند، خبر و گزارش های از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بشنوید و بخونید و نشانیش را که می دانید آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در تاجیکستان پس از تقریبا 8 ماه دیگر باره به ساکنان اجازه دادند که با پیوندان زندانیشان ملاقات کنند، اما دیدار با محبوسان تنها بعد از سپریدن تست یا تشخیص کرونا ویروس امکان پذیر بوده است. دیدار بینی زندانیان با خویشاوندان در آخری ماه مارس امسال و با هدف پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 من شده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. الهام محمودوف معاون رئیس اداره زندان‌ها روز 14 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که برای واخری‌های کوتاه مدت و دراز مدت با محبوسان اجازه دادند. واخری کوتاه مدت دیدار چند ساعتی و ملاقات دراز مدت چند روز استادن همسر و کودکان محبوسان را در نزد آنها پیش بینی می‌کند. معاون رئیس اداره زندان‌ها از این بیشتر شرح نداد، اما نزدیکان محبوسان گفتند تنها با رعایت قاعده‌های بهداشتی واخری با محبوسان اجازت است، یعنی نزدیکان محبوسان یک روز پیش از واخره باید تست کرونا ویروس سپارند. به این دلیل پیوندان بعضی از محبوسان روز شنبه نتوانستند اجازه ملاقات بگیرند. از جمله خاصیت یاروف، خواهر بزرگ یاروف، وکیل مدافع زندانی، روز 14 نوامبر بعد دیداربینی برادرش به محبس رقمی 1 دوشنبه رفت، اما او را دیدن نتوانست. یاروف میگوید به او فهماندند که اول باید سند تشخیص کووید 19 گیرد.
نما و یانگان باید مدرو من یک هفته دیگه مدرو اینجا یگون واینستای پروست مو نفهمیدیم که سپرافکا در کوراگانه هم خیلی بود سپرافکا قتیدروی هم زنکو رفته سپورت دیان تست دینا امروز سپرافکوش نگرفتن و یا اومدن در اومدن مناسب که هفته دیگه.
در 8 ماه من بودن واخری با زندانیان، مقامات میگفتند محبوسان توسط تلفن با خویشاوندان تماس دارند، هرچند نزدیکان برخی از محبوسان از جمله محمد علی حیید معاون سابق رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گفتند مقامات به او اجازه تماس ندادند. وضع زندانهای تاجیکستان در دوره پاندمی نگرانی های زیادی را به میان آورده است، بخصوص بعد از آن که تا آخر ماه ایون 11 محبوس با نشانه های مانند به کووید 19 فوتیدند، ولی مقامات موجودیت کرونا ویروس را در زندان ها رد کرده گفتند سبب مرگ 11 نفر پنومونیا یا التهاب شش بود. معلوم نیست از ماه ایون تا این دم چقدر از زندانیان بیمار شدند و یا جان خود را از دست دادند. در آستانه سفر هیئت سازمان جهانی تندرستی در ماه می به تاجیکستان، نمایندگان جامعه شهروندی خواسته بودند آنها با وضع زندان‌ها از نزدیک آشنا شوند، اما ظاهرا نمایندگان سازمان به زندان‌ها راه نیافتند چون بعداً در این باره اشاره خاصی نداشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نامنویس کردن شهروندان تاجیکستان برای گرفتن بلیت بازگشت از روسیه به دوشنبه بیکار شد. اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی اویاسیون شهروندی روز 14 نوامبر گفت مهاجران می توانند برای راه یافتن به پروازهای چارتری بلیط ها را تنها از 15 نقطه در روسیه از جمله شهرهای مسکو و سنت پیتربورگ دسترس کنند. این تصمیم از 16 نوامبر اجرا می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از ماه مارس به این طرف خواهشمندان بازگشت از روسیه به تاجیکستان اول خود را در نمایندگی های رسمی کشور ثبت نام کرده تنها در صورت رسیدن نوبت بلیط می خریدند. بعضی از آنها از شیوه نامنویسی نوبتی دراز در نزد سفارت، وجود میانه‌روها و نرخ گران بلیط شکایت داشتند. اکرام سبحانزاده به خبرگزاری دولتی خاور گفته است در حال حاضر نرخ بلیط بازگشت از روسیه به تاجیکستان توسط هواپیماهای سامان ایر 395 یورو مقرر شده است و تنها در صورت براه ماندن پروازهای معمولی قیمت آن کاهش خواهد یافت. مهاجران تاجیک بارها مقامات را برای نرخ بلند بلیط بازگشت از روسیه تنقید کردند. آنها برای مثال از نرخ بلیط پرواز از روسیه به قرغیزستان مثال می‌آورند که با کمیش دو برابر ارزان بوده است. تابستان امسال نماینده یک شرکت هواپیمایی در تاجیکستان گفته بود از بس که هواپیماها از دوشنبه به شهرهای روسیه خالی رفته از آنجا شهروندان را میارند، نرخ بلیت و خدمات 40% بیشتر می شود. در مورد آن که پروازهای معمولی بین تاجیکستان و روسیه کی از سر گرفته خواهد شد، جانب دوشنبه چیزی نگفته است، ولی بنا به خبر شرکت روس اویاسیا دو طرف در جلسه روز 11 نوامبر در این باره به موافقه نرسیدند. این در حالی است که بعد از آن که صدها مهاجر تاجیک در فرودگاه دمدیدو و مسکو درماندند، پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان از سر گرفته شده است. هواپیماهای شرکت سامان ایر که قرار بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر برای آوردن مهاجران بروند، از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. مهاجران برای پیش آمدن این وضع مقامات را تنقید کردند، اما سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی آن را مشکل تکنیکی نامید. امام‌الدین ستاری گفت در ماه نوامبر در یک روز 5 پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان در نظر گرفته شده است. 2 پرواز از مسکو و 3 پرواز از شهرهای دیگری روسیه صورت می‌گیرد. تنها در حالت کم شدن طلبات برای بازگشت به وطن شماره پروازهای چارتری کم کرده می‌شوند. افزود پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخر ماه مارس امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. تا این مدت تنها طریق رئیس‌های چارتری افراد نیاز من را از روسیه به تاجیکستان میارند. هرچند مقامات پروازهای چارتری را یگانه راه حل میدانند، اکثر مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چارتری و اینچنین نرخ گران بلیت ها شکایت دارند. نماینده یک شرکت هواپیمایی در تاجیکستان تابستان امسال گفته بود که اگر هواپیما از دوشنبه به روسیه خالی رود و از آنجا مهاجران را بیارد، نرخ بلیت 40% گران خواهد شد.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم سرمستم. ناآشنایم بودی لیک آشنایت بودم، من بی خبر چی دانم در قصه هایت بودم، دی بستمت شدی نبودم، احساس بیقراری یک دو نفس نبودم، دل بستم از شدیدم عشقت حوث نبودم، احساس بیقراری یک دو نفس نبودم، آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی، با قلب من دم سازی با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، با قلب من دم سازی با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم
دلم بنشستی، باور کنم دل بستی، چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
ارمنستان به اختیار آذربایجان سپردن منطقه های بحث برانگیز قره‌باغ کوهی را آغاز کرد که یک شرط سازش آتش بس برای خاتمه دادن به جنگ دو طرف است. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. بنا به گزارش بخش ارمنی رادیو آزادی، روز 15 نوامبر ناحیه کلبجر به اختیار آذربایجان سپرده شد و تعداد از ارمنی ها پیش از ترک ناحیه خانه هایشون را آتش زدند. در کلبجر تا سال 1990 و قبل از آغاز جنگ برای قره‌باغ کوهی اساسا آذری ها میزیستند و بعدن آنها را ارمنی ها از زادگاهشان راندند. بسیاری از خانه هایی که ارمنی ها در ناحیه کلبجر گذاشته رفتند به آذری ها تعلق داشته است. قبل از سپردن ناحیه به آذربایجان، ارمنی ها آخرین دفعه برای عبادت به کلیسای ددیوانک رفتند که روز 14 نوامبر پاسداران صلح روسیه در نزدیکی آن مستقر شدند. حکومت روسیه گفت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز 14 نوامبر به همتای آذری خود الهام علیف گفته است بعدی به اختیار آذربایجان گذاشتن قلمروها کلیسا و زیارتگاه های مسیحیان را نگه دارد. دفتر ریاست جمهوری آذربایجان با نشر بیانیه گفت علیف قول داده است که همین کار را میکند. بر اساس سازش صلح که با میانجیگری روسیه حاصل شد، ارمنستان باید کلبجر و دو ناحیه دیگر را در ظرف 2.5 هفته دیگر به آذربایجان سپارد. این دو ناحیه نیز مثل کلبجر سال 1994 بعد ختم جنگ ارمنستان و آذربایجان در دست جدای طلبان ارمنی بود. در جنگ نوی 6 هفته نه بین دو کشور بیشتر از 5000 سرباز و غیر نظامی از هر دو طرف کشته شدند. با وجود آن که سازش روز 10 نوامبر به خونریزی خاتمه داد، ولی بسیاری از ارمنی ها آن را نپذیرفتند، چون سازش با آذربایجان اجازه داد یک قسم بزرگ قره‌باغ کوهی و مناطق اطرافی آن را که در جنگ به دست آورد نگه دارد. بر اساس سازش در این منطقه 2000 پاسداری صلح روسیه وضع را نظارت میکنند. 200 نفری آنها را بلا فاصله بعد از اعلان سازش صلح فرستادند. بعد آمدن نیروهای روسیه در روز 14 نوامبر، ارمنی ها و آذری ها تعداد نامعلومی از جسدهای سربازان را به همدیگر سپردند. قره‌باغ کوهی یک ولایت عمدتاً ارمنی نشین آذربایجان است، ولی بعد از جنگ سال 1990 سربازان و غیر نظامیان آذری آن را ترک کردند. تا کنون ارمنی های جدای طلب ولایت را مستقل حسابیده خودشان اداره میکنند. جنگ نو برای ولایت ماه سپتامبر برخاست و بعد چند سازش آتش بسی بی حاصل در نهایت روز 10 نوامبر قطع شد. اعلان سازش صلح در آذربایجان مردم را خوشحال ولی در ارمنستان خشمگین کرد. تظاهرگران ارمنی به بناهای پارلمان و حکومت حمله کرده و در داخل آنها خرابکاری کردند. مقامات انتظامی ارمنستان روز 10 نوامبر 10 چهره شناخته مخالفان دولت را با اتهام تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی دستگیر کردند. مخالفان بازداشت ها را غیر قانونی نامیدند و مقامات هم دو روز بعد آنها را رها کردند. آرتور ونیتسیون رئیس حزب مخالف وطن را روز 14 نوامبر دستگیر کردند. مقامات انتظامی گفتند او نقشه سرنگون کردن حکومت و کشتن نخست وزیر نیکول پاشینیان را میکشید. ونیتسیون که در گذشته رئیس کمیته امنیتی ملی بود، هنگام ورود به اداره تفتیش ارمنستان در ایروان دستگیر شد. دادستان لوسین ساکیان در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت ونیتسیون با اتهام تلاش برای غصب قدرت و طرح‌ریزی سوءقصد به جان نخست وزیر نیکول پاشینیان دستگیر شد. خودی ساکیان و حزب او وطن عملکرد مقامات را تنقید کرده و آن را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. کمیته امنیت ملی ارمنستان در یک بیانیه رسمی گفت طرح سوءقصد به جان نخست وزیر پاشینیان را به هم زده است. حزب وطن یکی از 17 گروه مخالف دولت است که مردم را به تظاهرات دعوت کرده و خواستار استعفای نخست وزیر شدند. آنها میگویند نیکول پاشینیان با آذربایجان تسلیم شده و به ارمنستان خیانت کرده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روسیه شماره کواتا برای دریافت اجازه اقامت موقت و یا RVP را کم کرده است. امر نخست وزیر میخائیل میشستین در این باره را که روز 6 نوامبر صادر شده است در پایگاه یگانه حقوقی روسیه دیروز نشر کردند. کاهش کواتا برای دریافت حق اقامت موقت در روسیه در حال است که صدها شهروندان تاجیکستان سعی میکنند از همین راه شهروندی روسیه را به دست آورند. روسیه سال 2021 برای دریافت RVP بیش از 39,300 کوتا جدا کرده است که برای خارجیان و افرادی به مقام شهروند پیش بینی شده است. در قیاس با سال گذشته شماره کوتا قریب 50% کم شده است. سال 2020 60,200 و دو سال قبل باشد 92,300 کوتا جدا شده بود. در امر نخست وزیر میشوستین درباره سبب های کم کردن سهمیه های اقامت موقت برای خارجیان در روسیه چیزی گفته نشده است، اما تحلیلگران و راهبران جماعه های تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوتخوری آلوده شد. رحمت الله مزاریف عضو پلاته جمعیتی ولایت پرمی روسیه میگوید پیشتر از این امر شورای بین قومی در روسیه با پرزیدنت ولادیمیر پوتین در این رابطه شکایت کرده است. او روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
میگویند که این بولک کرومپیروان اسکیما بولا اکثریت ممکن 90% یا از این هم زیاد باشد RVP رو پول خطی می خریدن با وسطه دلال و با وسطه مثلا پرستویتری نسانال نخده از پرکوژه مثل چیزو می کردن می خریدن. از همین خاطر این چم پریزیدنت هم همین این چیزو رفتن این چیزها همش در دست پریزیدنت بودن.
مزاریف افزود پس از شکایت ها ولادیمیر پوتین دستور داد است که RVP کاملا از بین برده شود. کاهش یافتن کوتا برای حق اقامت موقتی در روسیه امکان گرفتن شهروندی برای بسیاری از تاجیکان را محدود میکند. مزاریف افزود
به نهایت اگر قبولتون باشد همین خطر بسیار است که اگر ممکن ایشی نگود ممکن همه خانه خیز خیسته بیاد. بسیار میپرسند خواهشمند بسیار است میپرسند که تگون راهی آسان کردنش دیگر دیگر چخل دریافت کنیم چخل بیاییم.
در شرایط کم شدن سهمیه‌ها برای گرفتن حق اقامت موقت به گفته مزاریف بسیاری ها تلاش می‌ورزند با برنامه‌های کوچمندی و یا پرسیلین به روسیه روند. از بس که اهالی روسیه کم می‌شود کرملین تلاش دارد از همین راه و جلب مهاجران کمبود نیروی کاری را حل کند و مانع کاهشی خطرناک اهالی شود. از نگاه حدود روسیه بزرگترین کشور دنیاست، اما همگی 140 میلیون اهالی دارد. بنابر نفوس شماری سال 2010 250 هزار تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفتند. در 10 سال اخیر این روند به شدت اوج گرفت و تنها سال 2020 بیش از 44 هزار تاجیکستانی شهروندی روسیه شدند. در بین آنها متخصصان و کارمندان با تجربه کم نیست و حکومت تاجیکستان را هم تنقید می‌کنند که شرایط کار را در داخل فراهم نمی‌کند که مردم بمانند و نروند. حالا در شفاخانه های روسیه طبیبان، در مکتب هایش آموزگاران و در کارخانه هایشان مهندسان تاجیک کم نیستند. میانی تاجیکستان و روسیه از سال 1995 به این سو سازشنامه دو شهروندی دو طرفه وجود دارد. هر کس که میخواهد میتواند تابعیت هر دو کشور را داشته باشد، اما اگر شهروندی تاجیکستان تابعیت کشور دیگری را بپذیرد بر اساس قانون به طور افتماتی از حق شهروندی وطنش محروم می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محیدین حسنوف ساکن دهه دوردسترین تاجیکستان دو خر را به مبلغ 5000 سومانی خرید و امید داشت امسال به سیاحان خارجی خدمت میکرد و رزق و روزی 25 نفر فرزند و نبیره هایش را میافت. خر در این بلندکوهای مشکل گذر یگانه وسیله آدمکشانی و بارکشانی است و صدها سیاح را به منطقه های سیاحتی میکشاند. ولی امسال با پیدایش پاندمی کووید 19 جهانگردان نامدند و خرهای محیدین حسنوف بیکار ماندند.
خر از ما به خدمت میکردیم، ما پشت خر میخوردیم. امسال خر از سال ما خورده شده است، ما دیگر راهی نداریم. ما از خدای تعالی امید داریم که همین کرونا ویروس نیست شود و توریست ها بیانین و با زندگی دوردست ما که از شهر وی در جای دور است و بهتر بیانیم.
دهه ارتوش با طبیعت زیبا جای گردشگران داخلی و خارجی است و بیش از 700 خانواده اینجا که زمین کشاورزی و جای کار ندارند در فصل گرما چشم براه سیاحت کنندگان هستند. حولی نور محمد بیکوف از ماه می تا نوامبر قرارگاه مهمانان از اروپا و روسیه است و سیاهان به خانه او توسط شرکت های سیاهی راه میابند و حق مزد هم میدهند.
در حالی که آنها بودند البته راه با ما خیلی تامین و بزیار میشد. ما مردم دیهی ارتوش خرکورو ما کار میکردم، ما راه بلتا داشتیم، پاور داشتیم، اینها نه کرده میخورن. از سبب همین خیلی پس اومد نسبتا شرایط ما.
بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوبی آن امید داشتند، در دوره پاندمی ضربه سخت دیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه سال جاری 355 هزار خارجیان به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 62% کمتر است.
من همین سال در یک روز نباشد خیلی 15-20 میمون از کلوب از دوشنبه خوشم دیگر دانا داریم و با قشن خوی گرد اطراف یکم امزد برمیکنم جورد میکنم.
متخصصان ساحه توریسم میگویند در حالی که راه جهانگردی به خارج بسته است، باید شرایط استراحت در مکانهای سیاحی تاجیکستان بهتر و تبلیغ این جایها زیاد کرده شود. در صورت انجام این کار به گفته کارشناسان ساحه جهانگردی میتوان تا جای عاقبت‌های بدی پاندمی را کم کرد. در تاجیکستان بیش از 200 مهمانخانه و هاستل، 44 آسایشگاه و چند پایگاه سیاحی فعالند که جهانگردان هنگام استراحت و سیاحت از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند. مسئولان کمیته رشد سیاحی میگویند در سال 2019 بیش از 1 میلیون سیاح خارجی و 400 هزار شهروند کشور از موضع‌های سیاحی تاجیکستان دیدن کرده بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکن.
I'm
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی، حالات فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و افسی اجتماعی اهالی. از زمان اعتراف بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان در آخر ماه اپریل تا امروز 6 ماه سپری شد. مقامات رسمی گفتند در این مدت حدود 180 هزار نفر از تشخیص کووید 19 گذشتند. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی گفتند آزمایشگاه‌های کشور در یک شبانه روز توانی تشخیص از 3.5 تا 4 هزار نفر را دارند. این رقم ها در حال صدا می دهند که هیئت سازمان جهانی تندرستی در اولهای ماه می خبر داده بود که مقامات تاجیکستان در یک شبانه روز از 200 تا 250 تشخیص کرونا ویروس می گیرند و این کم است. پزشکان ازبکستانی پیشنهاد کرده بودند که تاجیکستان در شبانه روز نکم از 3 تا 4 هزار تشخیص کرونا ویروس انجام بدهد، زیرا با تشخیص بیشتر می شود مقیاس بیماری را مشخص و پیش روی گسترشی آن را گرفت. ارزش این نوع تشخیص، مکان انجام آن و توان و شفافیت آزمایشگاه ها از سوال های بودند که در زمان پاندمی میان ساکنان زیاد صدا می داد و حالا نیز شنیده می شود. نوروز جعفرف، خوش آمدید به برنامه ما و نخست سوال ما این است که اگر یک نفر می خواهد از تشخیص کرونا ویروس گذرد با کجا مراجعه کند؟
تشکر زیاد. پیش از همه بین یک چیز رو باز برای هم بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی بیان کنم. اگر من خواستم و رفتم، این فکر نادرست است. ما اگر در خود علامت ها رو داشته باشیم، فصل تیره ماه است. خواهیم نخواهیم فصل بیماری های شدید راه نفس آغاز شد و علاقه ماه اکتبر پشت سر شد و طبق مشاهده ها علاقه معین شده ایستاده است که در بین نفرانی که گمانبر به سرایت های کرونا ویروس هستند، هم حادثه هایی که مثال التهاب های شوش وابسته به کرونا ویروس، خب غیر از این حادثه های التهاب شوش نوابسته به کرونا ویروس، یعنی که بیماری هایی که موسمی هستند، به خیر گرفته شده ایستادند. و چطوری که من گفتم، در لحظه ای که ما میگیم، یعنی که چاره بینی هایی که خانگردی، همه همین حالت ها یعنی که یک و یک بار تحت نظارت می افتند و از نظر متخصصان صحت دور نمیمونند. بنابراین در اینجا زود معین کردن ممکن است که مثال کی باید رفته سفارت، یعنی که در خودی منبع است یا که وابسته به منبع دریافت شده است، یا اینکه مثال نفری که خودش رو بد حس میکند به واسطه طبی مراجعه کند و در اساس گرفتن راحت برای سپردن تست فرستاده میشود.
در برای راحت گفتید، بسیاری ها میگویند که همین راحت حداقل تا 3 مهر داشته باشد، هم از هموکس هم از دکتر اویلوی. خلاصه که بعضی ها میگویند که گرفتن این همین راحت که باید رفته تشخیص سپاری بسیار کاری سخت است.
هر کسی میخواهد این کاری درست نیست. موسمی بیماری های سرایت راه های نفس آمده است. در اینجا زکام و زکام مانند کرونا ویروس از اون جمله بازوکمونان گفته، ما چند نمودی پاراگریپ ها رو میدونیم. خب فرنگیت ها است، تراخیت ها است، تمامی بیماری هایی که وابسته به حلق و بینی است میتوانند در همین موسم هم تبی بلند داشته باشند، هم درد مشک داشته باشند، هم به حالی داورده رسانند. ما میتوانیم که در حالتی که هر کس که خواست، نفری که مثال ضرورت به تشخیص دارد، یعنی نوبتی او رو بگیریم، یعنی اقتداری زیادتی، یعنی سرباری وارد کنیم به آزمایشگاه. بنابراین هم شنوندگان و هم بینندگان باید همین رو بفهمند که حرکت کنند که سرباری به وجود نآورم. بنابراین پیش از همه باید به طبیب مراجعه کنند و یعنی که معین سازند که تا چه اندازه ضرورت سپردن تست هست. دیگر موارد، یعنی که در نزد آزمایشگاه ها امکانیت دارد که مثال شهروندان بسیار میشوند و یک حالت نگوری این که نوبت پایی رو یعنی که با وجود میارن. حالا ببینید که حالتی بازم شاید سیرویت یابی در اونجا زیادتر باشه. خوب نیست که مثلا در خود مؤسسه طبی با نظر داشت رعایت قاعده های به خطر بیولوژی از جانب طبیب محل همین نمونه گرفته شود.
در آزمایشگاه های تاجیکستان در یک شبانه روز چه تعداد تشخیصی تستی میگذرد؟
جهت معین کردنی که شخص دارای سیرویت هست یا نیست، مخصوصا سیرویت کووید، یکی از ضرورت ها این گذاشتن تشخیص است، تشخیص ویروسولوژی. شروع از ماه می در جمهوری تاجیکستان تشخیص های ویروسولوژی که آزمایش های ویروسولوژی PCR یا اینکه تجزیه زنجیره پلیمرازی نام دارد، در اول در زمینه آزمایشگاه ملی تندرستی جمعیتی و آزمایشگاه ویروسولوژی پژوهشگاه تیب پروفیلاکتیکی تاجیکستان گذرانده میشد. بعدا با دستگیری به واسطه حکومت و شریکان آید بروش اقتدار آزمایش ها زیاد کرده شدند و با وارد گردن تجهیزات ضروری، آموزانیدن متخصصان صحه، علاقه این زمان در زمینه مؤسسه های تاباتی و پروفیلاکتیکی دولتی 10 آزمایشگاه فعالیت برده شدند در هر یک منطقه. مخصوصا البته وابستگی اقتداری هر یک آزمایشگاه نه تنها به نفر مراجعت کننده، بلکه به موجودیت مواد مصرفی و اقتدار انسانی وابستگی دارد. حالت های بود که یک تنها یک آزمایشگاه مثلا در خود ماهوی مای، ایون، ایول یک آزمایشگاه می توانست که مثلا شبانه روزی با ایواز نمودن پرسنل تکنیکی، کارمندای تکنیکی خود، یعنی که آزمایشگران تا 1000 تست یا 1200 تست می موندن. بعدن با وسیع شدن اقتدار، یعنی که در ولایت ها علاقه جابجا کردن آزمایشگاه ها، اگر به حساب میانه در یک دستگاه، در یک ماندن، به یک گذاشتن، اگر ما از 36 تا 74 نمونه رو برای آزمایش گذاریم و همین رو اگر 2 کرد یا 3 کرد تکرار کنیم، یعنی که هر یک آزمایشگاه در یک شبانه روز با نظر داشتی رعایه ترتیب و طلبات های به خطر بیولوژی، هر یک آزمایشگاه این زمان از 250 تا 400 نمونه در یک آزمایشگاه گذاشتن دارد. و علاقه میبینید که اقتداری که مثال همه در مجموع اقتداری همه آزمایشگاهی که در جمهوری هستند این حال از 3.5 تا 4000 در یک شبانه روز است.
در دوام چند ساعت نتیجه میتوند؟
خب اصلا این یک خصوصیت کار خودی آزمایشگاه است که مثال هر یک نمونه رو در علاقهدگی موندن نمیشود، یعنی که تو خودی همون مجموع جمع نشود، یعنی که چطوری گفتم هر یک هست دستگاه با بسیاری با خودی دستگاه است که مثال یکی یک بار 34 عدد میتواند ماند. خب ببینید که در دوامی روز جمع نمیشود. بله، و غیر از این یعنی که ما نمیخوایم که با اسراف کاری رو دهیم، تست ها بگیم به شماران، یعنی که یک قیمت خود رو داره. خب اگر که مثال ما تست رو با پرورگی تا موادی که به تست گذرانی ضرور است بخریم، قریب تا $30 نرخ میستد.
نتیجه تشخیص و خودی همون نفری که آمده تشخیص
بله.
دست چگونه دسترس می شود؟
خب در مؤسسه تاباتی پروفیلاکتیکی که در اساس راحت که گفتیم، البته پیش از همه از نتیجه آزمایشی سپرده شده خود مؤسسه طبی خبردار کرده می شود، نفری که از اونجا مراجعت کرده است. خب غیر از این در دفتر به قیدگیری نام نسب، جنس، رقم تلفن، سراغه، روزی سپریدن تشخیص و روزی گرفتن جواب و نتیجه معین کرده می شود. خب نفرایی که با راحت آمدگی هستند یا اینکه خود مؤسسه مثال جمع آوری کرده آورده سپردگی است، به واسطه هم نتیجه راست به همین مؤسسه می رود. خب غیر از این نفری که خودش مراجعه کرده است توسط تلفنی، اگر که مثال حجت لازم باشد، آمده از خود همین مؤسسه باز حجت رو میگیرد میبرد، یعنی که تصدیق خود را یا اینکه این کاری سیرویت رو گرفته میبرد.
برخی شکایت میکنند که تشخیص تست رو در برخی منطقه ها یا از جمله دوشنبه تا 180 تومانی سپردند. شما بگویید که تشخیص تست رایگان است یا پلاکی؟
خب در زمینه مؤسسه تبابتی و پروفیلاکتیکی دولتی رایگان است.
یک نفری که گرفتار این بیماری شده است یا فوتیده است، آیا آنهایی که با او رابطه داشتند، نزدیکان یا نفرهای بیگانه میتوانند زیر نظارت باشند؟
نفری که در خانه گرفتار سرایت کرونا ویروس میشود، نوبسته به وزنین بودن حالتش، اطراف اون نفر برای تحت نظارت گرفتن هر یک منبع وقتی ما میگیم جای جایگیری بیمار است. اطراف او نفرهایی که در جایی که کار میکند همش تحت نظارت میگیرند و البته با تست کنونی فرا گرفته میشوند.
بعد یک مدت هم زیر نظارت میمونند.
البته تحت نظارت، مثلا منبع ما معین کردیم که این منبع سرایت است، خب حتما دکتر طبی اویلوی که در همون منطقه فعالیت میکند یا اینکه تحت مراقبت اون است، البته در دوام میسو هر دو روز یا اینکه هر سه روز که توسط تلفنی خبر گرفته میایستد و از حال همون منبع پرسان میشود.
از روزی که وجودی همین بیماری در تاجیکستان تصدیق شد آخر ماه اپریل، چقدر آدمان از تشخیص تست گذشته بود؟
خب این رقم هر روز عوض شده است. یک دو روز پیش معلکه رقم 179,000 آزمایشی گذرانده شده رو تحلیل کرده
در مجموع.
در مجموع
تا امروز تاجیکستان چقدر تست خریده است و در این میان کمک های بشر؟
خب ما هم کمک های بشر دوستانه داریم، مخصوصا وابسته به تست کنونی، و هم خود دولت نیز علاقه خریداری را آغاز کرده است. در عین حال ما موادهای مصرفی زیادتر خریده ایستادیم، چون که طوری که گفتیم هر یک منبع احتمالی که پیدا می شود اطراف او را ما باید تحقیقات اپیدمیولوژی بریم، بفهمیم که تا چه اندازه احتمالیت پیدا شدن حادثه نوبتی باشد و پیشگیری همون را کنیم.
یعنی به طور کافی تست را در حال
در عین حال برای مثال 2-3 ماه آینده ما تست به طور کافی داریم.
در شب روزی اوج این بیماری و همین طور وقتی که آزمایشگاه ها کمتر بودند، شکایت ها می رسیدند در مورد دیرتر دسترس کردن نتیجه تشخیص یا نمیدونم حالت های پولسیتونی یا چیزی دیگر.
به خودی وزارت تنها نسبت به دیر دوامناک مثال فرصتی گرفتنی جوابی آزمایش شکایت ها وارد می شودن. البته چطور که من در اول گفتم، در وقتی که نو آزمایشگاه یک تا مثال افزایشی می یافت، وقت پایی نسبت به گرفتن جواب طول می کشید، مثال تا 24 ساعت تا 48 ساعت طول میکشید. بسیاری موارد ها میشد که تا 72 ساعت طول میکشید، یعنی که وابستگی به سربوری خودی رمون فعالیت تشخیصگاه بود. خب اینم یک دستگاه است، یک دستگاه است که مثلا یک وقتی معین فعالیت باید کند، و این دستگاه باید نیز یک مدتی معین دم بگیرد، یعنی گرم میشود، میتواند که هنگامی مثلا گرم شدن زیاد استفاده بردن جوابی نادرست دهد. مخصوصا مثال ما میگیم که به اصطلاح روسی جوابی بردروغی من، یعنی که لوژن положительный یا لوژن отрицательный. خب بنابراین در همین موارد ها مثال تنها به همین خاطر یک چند مراجعت ها بود.
شما به حیث یک اپیدمیولوژیست،
بله،
وضعیت اپیدمیولوژی در همین شب و روز چگونه است؟
خب تشکر زیاد. البته این سوال از اون شاید بر آید که حالت در دیگر منطقه ها، مثلا در دیگر دولت ها، مخصوصا در اروپا چگونه رفته ایستاده است. ما نگران حالت واقعی در اروپا هستیم، چون که ما متخصص هستیم و هر شب و هر روز میبینیم که مثلا آمار دولت ها چگونه است، هم توسط واسطه های اخبار عامه تلویزیون و رادیو و هم طریق سامانه ها ما ارزیابی میکنیم، میبینیم که حالت چگونه تغییر یافته است. و خوشبختانه در جمهوری عین زمان از دوره ای که بعد از ماه می رو به کاهش نهاده بود، خب روزهای هستن که مثال حادثه ها تا 45 تا 48 حادثه تصدیق شده توسط آزمایشگاه ما به قید میگیریم. خب هست مراجعت ها و هست تصدیق کنی، یعنی که طبق دستورالعمل هایی که ما زیر دست داریم و این دستورالعمل ها از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی با تمام دولت های جهان، مخصوصا به قسمت اروپایی ارائه کرده شده است برای استفاده بری، ما آنها را البته با شرایط تاجیکستان مطابق کرده از آنها استفاده می بریم. و در همین حالت ما عین زمان معلکه می توانم گفتن که پروتکلی شرحی چهارم، تحریری چهارم پروتکل کلینیکی را آماده کرده ایستادیم در وزارت، یعنی که گروهی کاری که کار کرده ایستادند در برابر این علاقه ما دستورالعملی نو کرده شده سازمان عمومی جهانی تندرستی رو نسبت به توصیف های حادثه های، یعنی که سرایت کرونا ویروس نیست،
بازدید کرده استفاده ایم. یعنی که وقتی اون است که ببینیم باز ناوگانی هایی که مثلا از جانب آلمان شده استفاده اند باز چی روی دست است. مثلا هم مواد دارواری و هم مواد تشخیصی و نمود تشخیص همه این رو ما بیانوبت گرفته دستورالعمل خود رو بازدید کرده استفاده ایم.
شما صحبتی ما رو با نوروز جعفرف سردار رئیسیت امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی حالت فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شنیدید. اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمانید. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی میانی بزرگ سالان 3 مدال، یک نشان نقره و دو نشان برنجی، اینچنین میانی نورسان یک مدال برنجی به دست آوردند. این مسابقات جهانی از 5 تا 8 نوامبر در شهر نوی سادی سربستان برگزار شد. مدال نقره را اکمل الدین کریموف در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو به دست آورد. او بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از فرانسه، ازبکستان و اوکراین به فینال برآمد، ولی اکمل الدین در فینال از ولادیمیر گلادکیخی روسیگی ناکام شد. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در قهرمانی جهان میان بزرگسالان 4 بار به فینال برآمده مغلوب شده است. وی افزود:
ما خیلی با تیاری خوب و این مسابقه سفر بر کردیم و خوشبختانه در این مسابقه برآمد کردیم در وزن 57 کیلوگرم. در واخوری فینالی با پهلوان روس خوب آزمایی کردم و از حساب خلا شکست خوردم. در این چمپیونات جهان سازگار جای دیوم گشتم
و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمانی جهان میانی کلان سالان شوم.
دو پهلوان دیگری تاجیک، خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه قهرمانی جهان در سربستان در رشته سمبوی ورزشی میان نورسان تاجیکستان را سمیجان عبدوشکروف در وزن تا 87 کیلو معرفی کرد. اونیس صاحب جایزه گردید. سمیجان برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. محمود عبداللویف دبیر کل فدراسیون سمبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون بین المللی سمبو قهرمانی جهان میانی بزرگسالان را همراه با قهرمانی جهان میانی جوانان در سربیا برگزار کرد.
هر سال در چمپیونات جهان دسته تاجیکستان با شماره زیادی که در تمام سن سالهای همین مسابقات دانه که شرکت می‌ورزیدن فعالانه و این سال به همه ما معلوم است که با سبب همین پاندمی کووید 19 مسابقه ها موقوف گذاشته شد. می‌بایست که این سال چمپیونات جهان در شهر اشخابات جمهوری ترکمنستان برپا می‌گردید و با علت همین سبب کووید جمهوری ترکمنستان از همین مسابقه دست کشید و مسابقه را به دولت سربیا واگذاشتن. یک ماه قبل وقتی که ما با فدراسیون بین المللی سمبو تماس گرفتیم، آنها گفتند که شاید که تغییرات هم شود، شاید که مسابقه برگزار نگردد. و مشکلات دیگری ورزشگران تاجی در آن بود که ما نتوانستیم که به همه ورزشگران روادید گیریم، به خاطر که امروز سرحد دولت تاجیکستان با فدراسیون روسیه بسته است و در مسئله ویزاگیری باید که ما به سفارت سربیا در شهر مسکو مراجعه میکردیم و یک با مشکلات زیاد همگی با 5 نفر ما توانستیم که روادید بگیریم. همین مشکلات ها پیش اومد که ما نتوانستیم که چون سالهای دیگر در همین مسابقات بیشتر شماره ورزشکاران شرکت ورزند.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است، در قهرمانی جهان میان مردان و زنان که در سربستان همراه با قهرمانی جهان میان نورسان دایر گردید، حدود 400 ورزشکار از نزدیک 30 کشور آید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی رقابت کردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه غالب شد. دو ورزشکاری تاجیک در هیئت منتخب روسیه در قهرمانی اروپا اوید بجودا در خرواتیا مدال‌های نقره به دست آوردند. یعقوب جان نظیروف ورزشکاری تاجیک که در قهرمانی اروپا اوید بجودا بین جوانان تا 23 ساله در پوریچ خرواتیا روسیه را نمایندگی کرد، مدال نقره به دست آورد. او که سال‌های اخیر در ولایت سویردلوفسک به سر می‌برد، در وزن تا 90 کیلو رقابت کرد. یعقوب جان نظیروف قهرمان فعلی روسیه در بین ورزشکاران تا 23 ساله بعد چهار پیروزی بر رقیبانش از هلند، سربیا، جمهوری چک و مجارستان به فینال راه یافت، ولی او در قوازمای نهایی از گوشتگیری گرجی لوکا میسورادزه مغلوب گشت و برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. در قهرمانی اروپا اوید بجودا بین جوانان در پاریچ خرواتیا که روزهای 9 و 10 نوامبر دایر گشت، در هیئت منتخب روسیه اینچنین محمدبک محمدبکوف ورزشکار تاجیک تبار برنده مدال نقره گردید. او که در ولایت ایرکوتسک به سر می‌برد، در هیئت منتخب روسیه در رقابت‌ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کرد. محمدبکوف با رقیبانش از لاتویا، اسپانیا و هلند غالب آمده به فینال راه پیدا نمود، ولی او قوازمایی نهایی را به ویکتور استرپو از مالدوا باخت و با مدال نقره سرفراز گشت. محمدبک امکبچه پهلوانی معروف تاجیک سامان محمدبکوف است که هر دو همسن و سال و هم وزن می‌باشند. سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هر دو در شهر ایرکوتسک تحت رهبری امکهایش فاتح و ارگش محمدبکوف ها تمرین میکنند و برایشان تمام شرایط ها مهیاست. سامان محمدبکوف افزود:
من در اونجا از یک 10 سالم، من در اونجا خیلی عدالت نمیکنم که من روسم یا تاجیکم.
در مسابقه قهرمانی اروپا اوید بجودا بیش از 300 ورزشکاری تا 23 ساله از 36 کشور شرکت داشت. مسابقات قطعوی بین ورزشکاران تا 23 ساله با ابتکار اتحاد اروپا اوید بجودا از سال 2003 این جانب برگزار می شود. مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس اوید بجودا میان مردان و زنان موقوف گذاشته شد. مسابقه قطعوی می بایست از 26 تا 29 نوامبر در شهر اولمباتور مغولستان دایر می گشت. این تصمیم با سبب وضع نامعین پاندمی کووید 19 گرفته شده است. در این زمان مغولستان تا حال برای کشورهای دیگر بسته است. با این سبب ها قهرمانی جدای آسیا و اقیانوس به تأخیر گذاشته می شود. سنه نوی برگزاری مسابقه بعدتر اعلان خواهد شد. گفته می شود در پیام اتحاد جدای آسیا.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی بحرین با حساب 0-1 مغلوب گشت. این بازی 7 نوامبر در دبی برگزار شد. گل یگانه را محمد سعد الرومیهی در آخری نیمه اولی دیدار به ثمر رسانید. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان بعد انجام بازی دوستانه با تیم ملی بحرین گفت:
به فکر من بازی خوب گذشت. بچه های ما کوشش کردند، ولی بعضیشان را که کم تجربه اند هیجان فرا گرفته بود و بعضی بچه ها مهارت نمی رسید. این بازی سنجشی نشان داد که به بچه های ما کسب تجربه بازی بین المللی ضرور است. رقیبمان منتخب بحرین یکی از دسته های پرقوت آسیا می باشد دارد و در بین کشورهای عربی قهرمان است.
команда хороша, бахрин организована, они чемпионы арабских стран.
Дастаи منتخب футболи Тоҷикистон бозии дуввуми дӯстонаро дар Дубай бо тими миллии Имороти Муттаҳидаи Арабӣ анҷом медиҳад. کمیته مسابقات AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا سنه‌های برگزاری بازی‌های باقی‌مانده دور دوم سبقت انتخابی جام جهان 2022 را تصدیق کرد. در جلسه کمیته مسابقات AFC که روز چهارشنبه 11 نوامبر طریق آنلاین برگزار شد، به موافقه رسیدند که همه بازی‌های دور دوم سبقت انتخابی جام جهان 2022 باید تا 15 ایونی سال 2021 به انجام رسند. بازی‌های دورهای هفتم و هشتم ماه مارس سال آینده و بازی‌های دورهای نهم و دهم ماه ایون برگزار می‌شوند. مرحله نهایی مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا ماه سپتامبر سال 2021 آغاز می‌یابد. کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین نظام‌نامه مسابقات را برای لیگ قهرمان‌های AFC و جام AFC در سال 2021 اینچنین تقویم نو جام AFC را تصدیق کرد. کمیته مسابقات AFC تصمیم گرفت که قهرمانی آسیا از 3 تا 20 مارس سال 2021 در ازبکستان برگزار می شود. سنه های برگزاری قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله که به سال دیگر موقوف گذاشته شده است، باید مورد محاکمه و تصدیق ایلاوگی قرار بگیرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری متخصص گرجی الکساندر زبیرادزه در شهر گلستانی ولایت سوخت در مرکز تعلیمی بانک ملی با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. با اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، با این جمع آمد که تا روز 16 نوامبر ادامه خواهد کرد، از 3 باشگاه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان 18 بازیگر دعوت شده است. از روی نتیجه گیری جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در گلستان، هیئت نهایی منتخب تاجیکستان برای شرکت در مسابقه دوستانه در شهر تاشکند معین کرده می شود. دسته تاجیکستان در این مسابقه 18 نوامبر با تیم ملی قرغیزستان و 19 نوامبر با دسته میزبان ازبکستان بازی می کند. باید گفت که منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا که از 23 مارس تا 3 اپریل سال آینده در کویت برگزار می شود، در گروه ا رقابت خواهد کرد. رقیبان دسته تاجیکستان تیم های ملی ترکمنستان، ویتنام و عمان می باشند. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به پایگه موتوسیکلرانی بخشیده به 29 سالگی تأسیس یابی تشکیلات مددگاری مدافعی جمهوری روز شنبه 14 نوامبر در محله مهرآباد ناحیه رودکی برگزار می شود. این مسابقه را تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان دایر می کند. کارمند این تشکیلات شریف عزیزف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در پایگه موتوسیکلرانی دسته ها از مناطق مختلف کشور اشتراک خواهند کرد. وی افزود:
یکی از مشکلات های اساسی که در ترقی همون ورزش همین می باشد که مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینا اشتراک کنند. من برای همین ورزشگران ما این خیلی تجربه کلان ندارن. بهترین ورزشگران که اشتراک چون در چمپیونت جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنن، از حیات همینا بهترین ورزشگران ما دعوت میکنیم که در همین باشگاه با همین نمود ورزش مشق کنن، فعالیت کنن.
با گفته شریف عزیزف، پایگه برای فتح مره بین موتوسیکل های حجم محرکشان مختلف صورت گرفته، ورزشکاران با موتوسیکل های زمانوی استحصال شرکت های معروف هوندا، کواساکی، سودزوکی و یاماها رقابت خواهند کرد. باید گفت که همه سالا در مشگاه های تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان که در ناحیه رودکی و شهر لیوکند ولایت ختان جایگیرند، مسابقه های سطح جمهوریوی آید به پایگه موتوسیکل رانی دایر کرده می شوند و سال تا سال تعداد دسته های شرکت کننده افزایش می یابد. مسابقه امساله با رعایت معیارهای بهداشتی صورت میگیرد. غالبان از روی حساب دسته‌ای و انفرادی با جام، مدال و دیپلم و تحفه‌های قیمتبها قدردانی خواهند شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. ماموران پلیس در بلاروس 10 نفر از تظاهرگرانی را دستگیر کردند که روز 15 نوامبر با طلب استعفای الکساندر لوکاشنکو به خیابان‌های مینسک ریختند. در این روز هزاران نفر در نزد متروی پوشکینسکا راهپیمایی کردند و پلیس برای پراکنده کردن گروهی از آنها از گاز اشکاور و بمب‌های گیج کننده استفاده برد. تظاهرگران پرچم‌های سفید و سرخ داشتند که رمز مخالفان دولت در بلاروس است. تظاهرات با ضد لوکاشنکو در شهرهای دیگر بلاروس به مثل گومل و هرودنا صورت گرفته است و در این دو شهر نیز ماموران پلیس چندین تظاهرگر را دستگیر کردند. الکساندر لوکاشنکو که 26 سال باز بلاروس را رهبری می‌کند، بعد از انتخابات ماه آگوست تقریبا هر روز شاهد تظاهرات با طلب استعفا می‌شود. مخالفان دولت در بلاروس می‌گویند در انتخابات روز 9 آگوست تقلب‌کاری شده است. کشورهای غربی نتیجه انتخابات را اعتراف نکردند و از طرف دیگر روسیه با لوکاشنکو در مقاومتش به مخالفان و تظاهرگران کمک میکند. در رومینیا در نتیجه آتش گرفتن یک شفاخانه که آنجا گرفتاران کووید 19 را معالجه میکردند 10 نفر به هلاکت رسیدند و چندی نفر دیگر مجروح شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده رومینیا گفت هلاکت روز 14 نوامبر رخ داد و آتش شعبه احیاگری شفاخانه پیاترا نیمت در شمال و شرق رومینیا را فرا گرفته است. بخش رومینی رادیو آزادی میگوید بیماران جان دادند که زیر دستگاه نفس‌دهی میخوابیدند. نیلو تاتارو وزیر تندرستی رومینیا گفت که 6 گرفتاری کووید 19 را که آسیب ندیدند برای ادامه تبابت به بیمارستان شهری ای‌اس‌سی در شرق کشور میبرند. تاتارو افزود به احتمال غالب به هم رسیدن ناقل‌های برقی سبب آتش سوزی شده است. فاجعه از این بدتر در سال 2015 در رومینیا آتش گرفتن یک کلوب شبانه بود. در آن فلاکت 65 نفر سوخته و جان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که واکسن بازدید کرونا ویروس نو تا ماه اپریل سال آینده دسترسی عام می شود. اعلان او در زمان است که ویروس با سرعت در آمریکا دامن می زند و افزودن تعداد بیماران بستری بعضی ایالت ها را مجبور کرد محدودیت ها و معیارهای بهداشتی را سخت تر کنند. دونالد ترامپ در این باره روز 13 نوامبر دایر به کار ستاد حکومتی مبارزه با کووید 19 صحبت کرد و درباره تلاش های حکومتش برای آفریدن واکسن و معالجه بیماری گفت. شرکت عظیم داروسازی فایزر آمریکا و شرکت آلمانی بیانتک هفته که گذشت گفتند واکسن آفریده آنها انسان را تا 90% از بیماری کووید 19 امین نگه می‌دارد. شرکت دیگری آمریکایی مدرن هم گفته است با زودی دایر به واکسن شبه و کارآمد خبر می‌دهد. دونالد ترامپ گفت انتظار دارد به زودی واکسن شرکت فایزر برای استفاده اجازه بگیرد. منصف سلاو از رهبران استاد مبارزه با بیماری گفت ممکن است آخری سال به دو واکسن در آمریکا اجازه استفاده بدهند و بعد این در یک ماه 20 میلیون واکسن برای کارمندان ساحه تندرستی و مردم به خصوص آسیب پذیر تقسیم کرده می شود. به قول او بعدا ممکن است هر ماه از 25 تا 30 میلیون نفر واکسن ضد کووید 19 را بگیرند. در مالدوا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد که در آن دو رقیب، یکی غربگرا و دومی طرفداری روسیه، شرکت دارند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که روز 15 نوامبر 2000 مرکز رایدهی در کشور و خارج درهای خود را برای مردم باز کردند. انتخابات پرزیدنتی یک مرحله دیگر در مبارزه ها برای تعیین کردن سیاست آینده مولداو است که به اتحاد اروپا نزدیکتر شود یا همچنان در مدار روسیه بماند. رقابت بین ایگور دادون رئیس جمهور فعلی و مایا ساندو اقتصاددان سابق بانک جهانی ادامه دارد که غیر انتظار در دور اول انتخابات در روز 1 نوامبر پیروز شد. ایگور دادون در انتخابات سال 2016 نظر به مایا ساندو 5% آرای بیشتر به دست آورد، هرچند گفتند که انتخابات با تقلب آلوده بود. این دفعه مایا ساندو آرای بیشتری مردم را صاحب شد، ولی تعداد آوازها کمتر از 50% لازم برای پیروزی بود. ناظران غربی از شیوه برگزاری دور اول انتخابات ستایش کردند. ارمن جگرخانیان یکی از معروفترین هنرپیشگان در عهد اتحاد شوروی سابق در سن 86 سالگی درگذشت. در این باره تئاتر دراموی مسکو خبر داد. جگرخانیان مدیر همین تئاتر بود. سبب مرگش را نگفتند. او را در سراسر قلمرو اتحاد شوروی سابق از جمله تاجیکستان بسیاری ها میشناسند. ارمن جگرخانیان در 250 فیلم از جمله فیلم های معروف تهران 43 و جای ملاقات را نباید دیگر کرد نقش بازیده است. مراسم دفن او روز 17 نوامبر برگزار می شود. شنونده ارجمند، خبر و گزارش های از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بشنوید و بخونید و نشانیش را که می دانید azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
حبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در تاجیکستان پس از تقریبا 8 ماه دیگر باره به ساکنان اجازه دادند که با پیوندان زندانیشان ملاقات کنند، اما دیدار با محبوسان تنها بعد از سپریدن تست یا تشخیص کرونا ویروس امکان پذیر بوده است. دیدار بینی زندانیان با خویشاوندان در آخری ماه مارس امسال و با هدف پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 منع شده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. الهام محمودوف معاون رئیس اداره زندان‌ها روز 14 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که برای واخری‌های کوتاه مدت و دراز مدت با محبوسان اجازه دادند. واخری کوتاه مدت دیدار چند ساعتی و ملاقات دراز مدت چند روز استادن همسر و کودکان محبوسان را در نزد آنها پیش بینی می‌کند. معاون رئیس اداره زندان‌ها از این بیشتر شرح نداد، اما نزدیکان محبوسان گفتند تنها با رعایت قاعده‌های بهداشتی واخری با محبوسان اجازت است، یعنی نزدیکان محبوسان یک روز پیش از واخره باید تست کرونا ویروس سپارند. به این دلیل پیوندان بعضی از محبوسان روز شنبه نتوانستند اجازه ملاقات بگیرند. از جمله خاصیت یاروف، خواهر بزرگ یاروف، وکیل مدافع زندانی، روز 14 نوامبر بعد دیداربینی برادرش به محبس رقمی 1 دوشنبه رفت، اما او را دیدن نتوانست. یاروف میگوید به او فهماندند که اول باید سند تشخیص کووید 19 گیرد.
نما و یانگان باید میدرو من یک هفته دیگه میدرو اینجا یگون واینستای پروست مو نفهمیدیم که سپرافکا در کورا گنیم خیلی بود سپرافکا قتی دروید، اما زنکو رفته سپورت دیان تست دینه امروز سپرافکوش نگریفتن و یا اومدن در اومدن مناسی بکا هفته دیگه.
در 8 ماه من بودن واخری با زندانیان، مقامات می گفتند محبوسان توسط تلفن با خویشاوندان تماس دارند، هرچند نزدیکان برخی از محبوسان از جمله محمدعلی حیید معاون سابق رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گفتند مقامات به او اجازه تماس ندادند. وضع زندانهای تاجیکستان در دوره پاندمی نگرانی های زیادی را به میان آورده است، بخصوص بعد از آن که تا آخر ماه ایون 11 محبوس با نشانه های مانند به کووید 19 فوتیدند، ولی مقامات موجودیت کرونا ویروس را در زندان ها رد کرده گفتند. سبب مرگ 11 نفر پنومونیا یا التهاب شش بود. معلوم نیست از ماه ایون تا این دم چقدر از زندانیان بیمار شدند و یا جان خود را از دست دادند. در آستانه سفر هیئت سازمان جهانی تندرستی در ماه می به تاجیکستان، نمایندگان جامعه شهروندی خواسته بودند آنها با وضع زندانها از نزدیک آشنا شوند، اما ظاهرا نمایندگان سازمان به زندانها راه نیافتند چون بعدا در این باره اشاره خاصی نداشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نامنویس کردن شهروندان تاجیکستان برای گرفتن بلیت بازگشت از روسیه به دوشنبه بیکار شد. اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی اویاسیون شهروندی روز 14 نوامبر گفت مهاجران می توانند برای راه یافتن به پروازهای چارتری بلیت ها را تنها از 15 نقطه در روسیه از جمله شهرهای مسکو و سن پترزبورگ دسترس کنند. این تصمیم از 16 نوامبر اجرا می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از ماه مرد به این طرف خواهشمندان بازگشت از روسیه به تاجیکستان اول خود را در نمایندگی‌های رسمی کشور ثبت نام کرده تنها در صورت رسیدن نوبت بلیت می خریدند. بعضی از آنها از شیوه نامنویسی نوبتی دراز در نزد سفارت وجود میانه‌روها و نرخ گران بلیت شکایت داشتند. اکرام سبحانزاده به خبرگزاری دولتی خاور گفته است در حال حاضر نرخ بلیت بازگشت از روسیه به تاجیکستان توسط هواپیماهای سامان ایر 395 یورو مقرر شده است و تنها در صورت براه ماندن پروازهای معمولی قیمت آن کاهش خواهد یافت. مهاجران تاجیک بارها مقامات را برای نرخ بلند بلیت بازگشت از روسیه تنقید کردند. آنها برای مثال از نرخ بلیت پرواز از روسیه به قرغیزستان مثال می‌آورند که با کمیش دو برابر ارزان بوده است. تابستان امسال نماینده یک شرکت هواپیمایی در تاجیکستان گفته بود از بس که هواپیماها از دوشنبه به شهرهای روسیه خالی رفته از آنجا شهروندان را می‌آورند، نرخ بلیت و خدمات 40% بیشتر می‌شود. در مورد آن که پروازهای معمولی بین تاجیکستان و روسیه کی از سر گرفته خواهد شد، جانب دوشنبه چیزی نگفته است، ولی بنا به خبر شرکت روس اویاسیا دو طرف در جلسه روز 11 نوامبر در این باره به موافقه نرسیدند. این در حالی است که بعد از آن که صدها مهاجر تاجیک در فرودگاه دمادید و مسکو درماندند، پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان از سر گرفته شده است. هواپیماهای شرکت سامان ایر که قرار بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر برای آوردن مهاجران بروند، از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. مهاجران برای پیش آمدن این وضع مقامات را تنقید کردند، اما سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی آن را مشکل تکنیکی نامید. امام‌الدین ستاری گفت در ماه نوامبر در یک روز 5 پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان در نظر گرفته شده است. 2 پرواز از مسکو و 3 پرواز از شهرهای دیگری روسیه صورت می‌گیرد. تنها در حالت کم شدن طلبات برای بازگشت به وطن شماره پروازهای چارتری کم کرده می‌شوند. افزود پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخر ماه مارس امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. تا این مدت تنها طریق رئیس‌های چارتری افراد نیاز من را از روسیه به تاجیکستان میارند. هرچند مقامات پروازهای چارتری را یگانه راه حل میدانند، اکثر مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چارتری و اینچنین نرخ گران بلیت ها شکایت دارند. نماینده یک شرکت هواپیمایی در تاجیکستان تابستان امسال گفته بود که اگر هواپیما از دوشنبه به روسیه خالی رود و از آنجا مهاجران را بیارد، نرخ بلیت 40% گران خواهد شد.
ادایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم سرمستم. ناآشنایم بودی لیک آشنایت بودم، من بی خبر چی دانم در قصه هایت بودم، دل بستمت شدی نبودم، احساس بیقراری یک دو نفس نبودم، دل بستم از شدیدم عشقت حوث نبودم، احساس بیقراری یک دو نفس نبودم، آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی با قلب من دم سازی با چشم تو همرازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم با قلب من دم سازی با چشم تو همرازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم
ارمنستان با اختیار آذربایجان سپردن منطقه‌های بحث برانگیز قره‌باغ کوهی را آغاز کرد که یک شرط سازش آتش بس برای خاتمه دادن به جنگ دو طرف است. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. بنا به گزارش بخش ارمنی رادیو آزادی روز 15 نوامبر ناحیه کلبجر به اختیار آذربایجان سپرده شد و تعداد از ارمنی ها پیش از ترک ناحیه خانه‌هایشان را آتش زدند. در کلبجر تا سال 1990 و قبل از آغاز جنگ برای قره‌باغ کوهی اساسا آذری ها میزیستند و بعدن آنها را ارمنی ها از زادگاهشان راندند. بسیاری از خانه هایی که ارمنی ها در ناحیه کلبجر گذاشته رفتند به آذری ها تعلق داشته است. قبل از سپردن ناحیه به آذربایجان ارمنی ها آخرین دفعه برای عبادت به کلیسای ددیوانک رفتند که روز 14 نوامبر پاسداران صلح روسیه در نزدیکی آن مستقر شدند. حکومت روسیه گفت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز 14 نوامبر به همتای آذری خود الهام علیف گفته است بعدی به اختیار آذربایجان گذاشتن قلمروها کلیسا و زیارتگاه های مسیحیان را نگه دارد. دفتر ریاست جمهوری آذربایجان با نشر بیانیه گفت علیف قول داده است که همین کار را میکند. بر اساس سازش صلح که با میانجیگری روسیه حاصل شد ارمنستان باید کلبجر و دو ناحیه دیگر را در ظرف 2.5 هفته دیگر به آذربایجان سپارد. این دو ناحیه نیز مثل کلبجر سال 1994 بعد ختم جنگ ارمنستان و آذربایجان در دست جدای طلبان ارمنی بود. در جنگ نوی 6 هفته نه بین دو کشور بیشتر از 5000 سرباز و غیر نظامی از هر دو طرف کشته شدند. با وجود آن که سازش روز 10 نوامبر به خونریزی خاتمه داد ولی بسیاری از ارمنی ها آن را نپذیرفتند چون سازش با آذربایجان اجازه داد یک قسم بزرگی قره‌باغ کوهی و مناطق اطرافی آن را که در جنگ به دست آورد نگه دارد. بر اساس سازش در این منطقه 2000 پاسداری صلح روسیه وضع را نظارت میکنند. 200 نفری آنها را بلا فاصله بعد از اعلان سازش صلح فرستادند. بعد آمدن نیروهای روسیه در روز 14 نوامبر ارمنی ها و آذری ها تعداد نامعلومی از جسدهای سربازان را به همدیگر سپردند. قره‌باغ کوهی یک ولایت عمدتاً ارمنی نشین آذربایجان است ولی بعد از جنگ سال 1990 سربازان و غیر نظامیان آذری آن را ترک کردند. تا کنون ارمنی های جدای طلب ولایت را مستقل حسابیده خودشان اداره می کنند. جنگ نو برای ولایت ماه سپتامبر برخاست و بعد چند سازش آتش بسی بی حاصل در نهایت روز 10 نوامبر قطع شد. اعلان سازش صلح در آذربایجان مردم را خوشحال ولی در ارمنستان خشمگین کرد. تظاهرگران ارمنی به بناهای پارلمان و حکومت حمله کرده و در داخل آنها خرابکاری کردند. مقامات انتظامی ارمنستان روز 10 نوامبر 10 چهره شناخته مخالفان دولت را با اتهام تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی دستگیر کردند. مخالفان بازداشت‌ها را غیرقانونی نامیدند و مقامات هم دو روز بعد آنها را رها کردند. آرتور ونیتسیون رئیس حزب مخالف وطن را روز 14 نوامبر دستگیر کردند. مقامات انتظامی گفتند او نقشه سرنگون کردن حکومت و کشتن نخست وزیر نیکول پاشینیان را می‌کشید. ونیتسیون که در گذشته رئیس کمیته امنیتی ملی بود، هنگام ورود به اداره تفتیش ارمنستان در یروان دستگیر شد. دادستان لوسین ساکیان در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت ونیتسیون با اتهام تلاش برای غصب قدرت و طرح‌ریزی سوءقصد به جان نخست وزیر نیکول پاشینیان دستگیر شد. خود ساکیان و حزب او وطن عمل کرد مقامات را تنقید کرده و آن را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. کمیته امنیت ملی ارمنستان در یک بیانیه رسمی گفت طرح سوی قصد به جان نخست وزیر پشینیان را به هم زده است. حزب وطن یکی از 17 گروه مخالف دولت است که مردم را به تظاهرات دعوت کرده و خواستار استعفای نخست وزیر شدند. آنها میگویند نیکول پشینیان با آذربایجان تسلیم شده و به ارمنستان خیانت کرده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روسیه شماره کواتا برای دریافت اجازه اقامت موقت و یا RVP را کم کرده است. امر نخست وزیر میخائیل میشستین در این باره را که روز 6 نویبر صادر شده است در پایگاه یگانه حقوقی روسیه دیروز نشر کردند. کاهش کواتا برای دریافت حق اقامت موقت در روسیه در حال است که صدها شهروندان تاجیکستان سعی میکنند از همین راه شهروندی روسیه را به دست آورند. روسیه سال 2021 برای دریافت RVP بیش از 39,300 کوات جدا کرده است که برای خارجیان و افرادی به مقام شهروند پیش بینی شده است. در قیاس با سال گذشته شماره کوات قریب 50% کم شده است. سال 2020 60,200 و دو سال قبل باشد 92,300 کوات جدا شده بود. در امر نخست وزیر میشوستین درباره سبب های کم کردن سهمیه های اقامت موقت برای خارجیان در روسیه چیزی گفته نشده است، اما تحلیلگران و راهبران جماعه‌های تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوتخوری آلوده شد. رحمت الله مزاریف، عضو پلاته جمعیتی ولایت پرم روسیه میگوید پیشتر از این امر شورای بین قومی در روسیه با پرزیدنت ولادیمیر پوتین در این رابطه شکایت کرده است. او روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
"میگن که این بولک کرومپیروان اسکیما بولا اکثریت ممکن 90% یا از این هم زیاد باشد RVP رو پول خطی می خریدن با وسطای دلال و با وسطای مثلا پرستویتری نسانال نخدی از پرکوژه مثل چیزو می کردن می خریدن از همین خاطر این چم پریزیدنت هم همین این چیزو رفتن این چیزها همش در دست پریزیدنت بودن.
مزاریف افزود پس از شکایت ها ولادیمیر پوتین دستور داد است که RVP کاملا از بین برده شود. کاهش یافتن کوتا برای حق اقامت موقتی در روسیه امکان گرفتن شهروندی برای بسیاری از تاجیکان را محدود میکند. مزاریف افزود:
به نهایت اگر قبولتون باشد همین قدر بسیار است که اگر ممکن ایشی نگود ممکن همه خانه خیز خیسته بیاد. بسیار میپرسند، خواهشمند بسیار است، میپرسند که تگون راه آسان کردنش دیگر دیگر چه خیل دریافت کنیم چه خیل بیاییم.
در شرایط کم شدن سهمیه ها برای گرفتن حق اقامت موقت به گفته مزاریف بسیاری ها تلاش می‌ورزند با برنامه های کوچمندی و یا پرسیلین به روسیه روند. از بس که اهالی روسیه کم می شود کرملین تلاش دارد از همین راه و جلب مهاجران کمبود نیروی کاری را حل کند و مانع کاهشی خطرناک اهالی شود. از نگاه حدود روسیه بزرگترین کشور دنیاست، اما همگی 140 میلیون اهالی دارد. بنابر نفوذ شماری سال 2010 250,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفتند. در 10 سال اخیر این روند به شدت اوج گرفت و تنها سال 2020 بیش از 44,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه شدند. در بین آنها متخصصان و کارمندان با تجربه کم نیست و حکومت تاجیکستان را هم تنقید میکنند که شرایط کار را در داخل فراهم نمیکند که مردم بمانند و نروند. حالا در شفاخانه های روسیه طبیبان، در مکتب هایش آموزگاران و در کارخانه هایشان مهندسان تاجیک کم نیستند. میانی تاجیکستان و روسیه از سال 1995 به این سو سازشنامه دو شهروندی دو طرفه وجود دارد. هر کس که میخواهد میتواند تابعیت هر دو کشور را داشته باشد، اما اگر شهروندی تاجیکستان تابعیت کشور دیگری را بپذیرد بر اساس قانون به طور افتماتی از حق شهروندی وطنش محروم می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محیدین حسنوف ساکن دهه دوردسترین تاجیکستان دو خر را به مبلغ 5000 سومانی خرید و امید داشت امسال به سیاحان خارجی خدمت نکرد و رزق و روزی 25 نفر فرزند و نبیره هایش را می‌یافت. خر در این بلندکوههای مشکل گذر یگانه وسیله آدمکشانی و بارکشانی است و صدها سیاه را به منطقه های سیاحتی می کشاند. ولی امسال با پیدایش پندمی کووید 19 جهانگردان نامدند و خرهای محیدین حسنوف بیکار ماندند.
خر از ما به خدمت میکردیم، ما پیش خر میخوردیم، امسال خر از سود ما خورده سود است. ما دیگر راهی نداریم، ما از خدای تعالی امید داریم که همین کرونا ویروس نیست شود و توریست ها بیانین و با زندگی دور دست ما که از شهر وی در جای دور است و بهتر بره.
دیهه ارتوش با طبیعت زیبا جای گردشگران داخلی و خارجی است و بیش از 700 خانواده اینجا که زمین کشاورزی و جای کار ندارند در فصل گرما چشم براه سیاحت کنندگان هستند. حولی نور محمد بیکوف از ماه می تا نوامبر قرارگاه مهمانان از اروپا و روسیه است و سیاحان به خانه او توسط شرکت های سیاحی راه می یابند و حق مزد هم می دهند.
در حالی که آنها بودن البته را با ما خیلی تامین بزیار میشد. ما مردم دیهی ارتوش خرکورو ما کار میکردم، ما راه بلخت ها داشتیم، پاور داشتیم، اینها نه کار میخورن. از سبب همین خیلی پس اومد نسبتا شرایط ما.
بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوبی آن امید داشتند، در دوره پندمی ضربه سخت دیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه سال جاری 355 هزار خارجیان به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 62% کمتر است.
من همین سال در یک روز نباشد خیلی 15-20 میمون از کلوب از دوشنبه خوشم دیگر دانا داریم و با قشنخوی گرد اطراف یکم امزد برمیگونم جورد.
متخصصان ساحه توریسم میگویند در حالی که راه جهانگردی به خارج بسته است، باید شرایط استراحت در مکانهای سیاحی تاجیکستان بهتر و تبلیغ این جایها زیاد کرده شود. در صورت انجام این کار به گفته کارشناسان ساحه جهانگردی میتوان تا جای عاقبت‌های بدی پاندمی را کم کرد. در تاجیکستان بیش از 200 مهمانخانه و هاستل، 44 آسایشگاه و چند پایگاه سیاحی فعالند که جهانگردان هنگام استراحت و سیاحت از خدمت رسانی آنها استفاده می برند. مسئولان کمیته رشد سیاحی می گویند در سال 2019 بیش از 1 میلیون سیاح خارجی و 400 هزار شهروند کشور از موضع های سیاحی تاجیکستان دیدن کرده بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکند.
اهمیت من دوست میدارم تو را، شبها با یادی روی تو خون از تو دل جان میکند، ایار سنگین قلب من زارم نکن بحری خدا، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.